که ممکن باشه یه اختلافی توی اعداد و ارقام آزمایش های جنین پیش بیاد. یه اختلال ژنتیکی ساده میتونست که ما رو یک عمر درگیر بکنه، میتونست ما رو بیمار بکنه، ولی خدا حواسش به ما بود، هوای ما رو داشت، سلامتی رو به ما به عنوان نعمت هدیه داد. به هر حال خب هر کدوم از ما یه مأموریتی تو این دنیا داشتیم دیگه. بعد از اون هم به دنیا اومدیم، مراقبان مهربانی رو به ما داد، پدر و مادر رو به ما عطا کرد حواسشون به ما باشه. بعد از اون توی مدرسه، توی دبیرستان، توی راهنمایی هوای ما رو داشت تا ما به این سن برسیم. هوامون میدونیم دیگه، اگه ما در پناه خدا، در پناه لطف و مهربونی و محبت خدا نباشیم کارمون زاره. بله یه وقتا هم دنیا با ما سر سازگاری نداره، یه وقتا هم مشکلاتی پیش میاد که بارها و بارها گریه میکنیم، قصه میخوریم، از خدا بپرسیم چرا، چرا من، چرا اینطوری شد. هممون این روزها رو تجربه کردیم، ولی یادمون نره که کسی که ما را از مشکلات بیرون آورد همون خدا بود، کسی که به ما کمک کرد خدا بود، کسی که بنده های خوبش رو به سمت ما فرستاد و کمک حال ما باشن اون هم خدا بوده. پس وقتی که صحبت از خدا باشه، بله با اطمینان میگم، با یقین میگم خدا ناصر ماست، خدا کمک حال ماست، خدا کاری میکنه که ما بدونیم در پناهشیم و جز اون کمک و یاور دیگری نداریم، چون دست خدا بالای همه دست هاست، قدرت خدا بالای همه قدرت هاست. و مگر میشه ما به سمت خدا روی بیاریم و خدا به ما کمک نکنه و دستمون رو نگیره؟ دوست دیگری با شماره 914 آخریش 2073 به ما پیامک ارسال کردن. خودشونو معرفی نمی کنن، همیشه آخرش یه امضا دارن، می نویسن صلوات بفرستید برای 15 سرباز عاشق وطن و شهادت از مرز مقدس ایران قهرمان. حالا پیامشون اینه، نوشتن که سلام آسمان ایران عزیز، با نصرت الهی قتلگاه جنگنده های فوق پیشرفته آمریکا و اسرائیل شد. خدایا برای این عظمت و اقتدار شکرت، برای نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو هزاران بار شکر. نوشته وقتی خیلی تنها میشم بیشتر از هر چیزی پناه میبرم به خدا. یه گوشه میشینم، آروم حرف میزنم، انگار که یکی داره صدای منو میشنوه. بعدشم یاد امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیهما دلمو قرص میکنه. با خودم میگم اگه اونا اون همه سختی رو تحمل کردن، منم باید دووم بیارم. همین فکر آرومم میکنه. ۱۸:۳۰ هست. اینجا یه برنامه رو میخواییم که به دل ورزش دوستا و ورزشکارا و همه اونایی که طرفدار پروپاگورس تیم ملی ایران در ورزش های والیبال و فوتبال هستند را بیایی ما همراه بشیم. آقای محمد رضا علیپور هم از خبرنگاران خوب ورزشی با ما همراهن. آقای علیپور سلام میکنم به شما، ایام رو تسلیت میگم بهتون، عزاداری هاتون قبول.
خیلی متشکرم. سلام سرکار خانم، سلام به شما، سلام به همه ملت شریف ایران. انشالله که عالمش خوب باشه، عزاداریشون انشالله که مبارک باشه و ما رو هم انشالله که تا فرموده باشن. بله. و همچنین همه در سایه در واقع اتفاقات خوب در کشور عزیزمون ایران انشالله به سر ببرن. همونطور که شما فرمودین، بله ما در دو رشته والیبال و فوتبال داریم تقابل میکنیم، دو تا جای حساس، دو تا آبادگاه جهانی. یکی خب والیبالمون که در لیگ ملت‌ها حاضر هست که به نظرم خیلی در مورد صحبت نکنیم، چون واقعا راضی نیستیم ازشون. نتایجی که دارن به دست میارن اصلا دلخواه ما نیست. هفته اول خیلی امیدوار بودیم به اون چیزی که اون عمل کرد که ازشون دیدیم، ولی در هفته دوم اصلا خوب نبودن، به جز حالا بازی که دوممون در هفته دوم یه مقدار شرایط بهتر شده، با اختلاف میلیمتری واقعا باختیم. ولی دوباره اوضاع حال همون شد. شاید خیلیش هم برمیگرده به همون نقطه‌ای که پیش از اینم داشتیم خانم شرق و گفتیم که
بله.
مربی پروازی خروجیش میشه همین که داریم میبینیم دیگه، این که مثلا شما کل سال نیستی و به تیم باشگاهی داری میپردازی، که تو والیبال البته چیز عجیبی هم نیست، خیلی اینطوری هم، ولی خب لیگ‌هایی رو انتخاب کرده که با لیگ‌های ما اصلا در واقع در منافات کامله، بنابراین کمترین زمان ممکن رو ایشون سر در واقع تمرینات تیم ملی و نزدیکتن نمیدونم لیگمون اینا اصلا آی پی ازن نبودن هیچ وقت. خروجیش هم میشم چیزی داریم میبینیم، ولی بگذاریم ازش ان شاء الله که حالا
نتیجه. البته آمریکا هم خیلی تیم قویه توی والیبال آقا.
بله بله، ولی خدا کنه که از اون برسه دیگه، ما نتیجه دلخواهمون ان شاء الله که
شروع بشه بازی بعدی.
بله بریم از فوتبالمون بگیم که ما فردا از الان 12 ساعت و 18 دقیقه دیگه قراره که تقابل خیلی حساسی داشته باشیم برابر تیم مصر. آخرین بازی مرحله گروهی هست، روز سوم مسابقات در مرحله گروهی و تعیین تکلیف میشه دیگه. ما
باید چه نتیجه‌ای به دست بیاریم تا به نفعمون باشه؟
ببینید هم اگر ما ببریم مساوی کنیم یا ببازیم تو هر سه حالت احتمال صعود داریم. بردنمون که خب دیگه همه چیز از خودمون کاملا مشخصه، ما به راحتی صعودمون قطع خواهد شد.
بله.
مساوی هم میتونه برای ما همین اتفاق رو رقم بزنه، میتونیم صعود کنیم، ولی خب درصد صعودمون میاد پایین‌تر و حتی با توجه به امتیازی که داریم حتی با شکست هم یه 7-8 درصدی احتمال صعود
خدا
داریم.
خدا نکنه شکست بخوره.
خدا نکنه، آره دقیقاً داریم. من فکر می‌کنم خدا نکنه، چون که از هر گروه 3 تا تیم در واقع دو تا تیم که مستقیم، تیم سوم در بین 12 گروه 8 از برتریناشون صعود می‌کنن. شاید ما بتونیم جز اون در واقع 8 تا باشیم. با توجه به چیزی که داریم در گروه‌های دیگه می‌بینیم، هرچند نتایجی که دیشب رقم خورد به نفع ما بود، ولی اون چیزی که بام داره اتفاق افتاد به ضرر ما شد. حالا دیگه یه سری فاکتور هستش در مورد تقابل ما با مصر که اینا رو با هم مرور کنیم بر طبق اون چیزی که عادت داشتیم.
مثلا انسان خیلی قوی تر از قبل شده میگن،
اصلا اولین باره که اونا دقیقاً خانم شرانپور توی جام جهانی برد به دست میارن. تا پیش از این که 3 دور توی رقابت جام جهانی حاضر بودن هیچ وقت نتونسته بودن هیچ بردی رو داشته باشن. امسال اولین دوره بوده که اتفاق افتاده. خب اونا محمد صلاح رو دارن دیگه، محمد صلاح یکی از فوق ستاره های حال حاضر دنیاست. عملکرد شاید در فصل پیش علی بپور خیلی خوب نبود، ولی تو جام جهانی داریم میبینیم فوق العاده عمل کرده. ضمن اینکه تیم در واقع مصر از جایی داره میاد که اونها در واقع ارزش، چون دارم از صلاح میگم، ارزش فعلی اون در واقع ترکیبی که دارن 154 میلیون دلاره که خب بیشترش هم برمیگره به خود محمد صلاحی نداده. ولی نکتهش اینجاست که اونها تعداد فوتبالیست های حرفه‌ایشون نسبت به ما، یعنی ثبت شده‌شون نسبت به ما کمتر. ما 200 هزار فوتبالیست شاغل حرفه‌ای داریم، اونا 50 هزار فوتبالیست حرفه‌ای دارن. ما 6 دوره پیش از این با این دوره میشه دوره هفتم که در رقابت جام جهانی حاضر هستیم، اونا به پیش از این 3 دوره حاضر بودن، این میشه تازه دوره چهارمشون که اونا 23 به قطر هم حضور نداشتن. 2018 آخرین جایی بود که اونا در روسیه موفق شده بودن که جواز حضور در رقابت‌ها رو به دست بیارن. از اون جمعیت 110 میلیون نفری این بوده خروجیشون در مقابل ما. ضمن اینکه من اگه بخوام حالا در واقع مروری داشته باشیم اوضاع احوال میانگین قدی و سنیشون و اینا رو، اونا میانگین قدیشون از ما 2 سانتی کوتاه‌تره، ما 184 ایم، اونا 181 هستن.
یعنی اتفاقی میانگین... که در کنار بازیکنای بلژیک افتاد دیگه این دفعه نمیافته.
خدا کنه دیگه. نه
واقعا امیدوارم اونا خیلی قد بلند و درشت.
بله بله،
خب
البته اون روزم یه ذره ما بختم با همون یار بود، فارغ از اینکه در دفاع فوق العاده بودیم نسبت به بازی اول، یعنی اشتباهاتمون ازش دارن درس گرفته بودیم، یه دفاع چند لایه محکم و ماجوله در واقع تیم بلژیک چیده بودیم.
بله.
ولی بله شما درست میگی، مثلا روملو لوکاکو یه قولیه برای خودش، اینا بازیکنایی هستن که سرامت هستن در دنیا. منتها به نظر میاد که تو اون بازی خوب مهار شدن، اون چیزی بود که ما خروجی دفاع ما رو داریم میدیدیم کاملا تاکتیکاشون آنالیز کرده بودیم و مهار کرده بودیم.
ان شاء الله بچه‌ها بازیکنای مصر رو دست کم نگیرن.
مثلا همین مصر نمیشه اصلا دست کم گرفت. اصلا نمیشه مصر دست کم گرفت، تیمی که خب از ما جوان‌تر هست 2-3 سال. میانگین سنی کلی تیم ما با ذخیره ها حساب کنیم 29-8، ولی اون چیزی که ما در ترکیب برابر بلژیک دیدیم، اون اسکواد اولیه که برابر بلژیک رفتن به زمین هولوش 32 بود. ببینیم که حالا این بازی چی میشه. اونا البته یه سالی تقریبا میانگین کلی سنشون از ما کمتره، اونا 28-7 هستن و از این حیث شاید یه ذره جوان‌تر از ما باشن. ولی نکتهش اینجاست که داوری داره قضاوت این رقابت ما رو بر عهده گرفته که آقای مارسینیاک باشه که خیلی داور سرشناسی هم هست. نرخ کارت زردش خیلی بالاست این داور، یعنی تو هر بازی حدود 3.5 کارت زرد داره میده، کارت قرمزش کمتره ولی کارت زردش نرخش خیلی بالاست. کوبله داوری کلا از کشور لهستان هست. در استادیوم ما قراره به زمین مسابقه بریم که 66925 نفر ظرفیت داره. این استادیوم سال 2002 ساخته شده و به اسم سیاتل که در واشنگتن هست، سیاتل استادیوم. ضمن اینکه من دمای هوا رو رفتم نگاه کردم ببینم که چقدر، من همیشه قبل بازی نگاه میکنم چون خیلی برام مهمه که تو چه دمایی تو چه هوایی، با توجه به اینکه چندانم بازی دوستانه پیش از این نداشتیم، در چه شرایطی به میدون میریم. فردا دمای هوا اون ساعتی که ما بازی میکنیم 6:30 16 درجه سانتیگراد هست و وزنش باز سرعتش 17 کیلومتر بر ساعت. درجه رطوبت یه مقدار بالاتر هست از ورزشگاه صافایی که ما توش بازی میکردیم، از اون چریزاره بیشتر از 69% رطوبت هوا هست. ممکنه که یه نمه بارونی هم باشه، این احتمال هست، ولی ارتفاعش از سطح دریا کمتره، اونجا 42 متر بود، اینجا 16 متره. از این حیث یه ذره شاید برای ما نساد مصری ها، چون چرا تا هوای ما با مصر خیلی متفاوته، برای ما یه ذره شاید هوایی بهتر باشه که خدا کنه امیدواریم این اتفاق بیفته و نتیجه لازم رو ما بگیم. دست خودمونه خانم چنان بود، دست خودمون که ما بازی رو ببریم و به راحتی صعود کنیم، یا اینکه خدای نکرده بخوایم به مثلا مساوی ببندیم و یا حالا دوتر کسا نواری صحبت نکنیم. دو تا ستاره دارن مسیا که پیش از این یه جنگ روانی هم راه انداخته بودن، گفته بودن دو تا بازیکنشون نخواهد رسید به این مسابقه، که امروز مشخص شد که هر دو تا بازیکن توی تمریناتشون امروز بازی کردن و اومدن هم در واقع حمدی فتحی هم حسام عبدالمجید دو تاشون توی تمرینات امروز حاضر بودن. به نظر میاد که چرت مسابقه رو پیدا کردن و ببینیم که برای ما البته نباید فرقی داشته باشه دیگه، حالا کدوم بازیکن میخواد بازی کنه ما میریم که انشالله بازی رو ببریم.
حسام عبدالحمید هم گفته بودن ضربه مغزی شده نمیاد، ولی اون ظاهرا الان حالش خوبه و ابراق داره میاد که بازی بکنه، مدافع.
دقیقاً همینطوره. از این بازیایی که پیش از مسابقه حال وقتا حساس، دور آخر هست دیگه، روز آخر مرحله گروهی انقدر حساسه که بازی‌های همه گروه‌ها توی یه روز قراره که برگزار بشن. تیمایی که هم گروه هستن توی جدول همشون بازیشون توی یه روز برگزار میشه. معمولاً از این بازی روانی دیده میشه دیگه از تیم‌ها. موندو دیپورتیوو یه تحلیلی داره در خصوص بازی ایران و مصر، از سه تا ستاره ایران نام برده و گفته ایران با این ستاره‌ای که داره مثل مهدی طارمی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش به دنبال اینه که برای اولین بار در تاریخمون در رقابت جام جهانی به مرحله 16 صعود کنیم، که قبلا هم البته مرحله استش 1/8 بود چون 32 تیمه بودیم، ولی الان شده 16 به خاطر اینکه 48 تیمی هستش، 32 تیم راه پیدا می‌کنن به مرحله بعدی. و به نظر میاد که خوب تیم ما رو تحلیل کردن. وقتی مثلا یک روزنامه اینطوری میاد، یک نشریه میاد اینطوری ما رو تحلیل میکنه، این سایت مطمئنا آنالیزورای تیم حریف هم بیکار نشستن و میدونن که کدوم ستاره ما چه توانایی داره و قطعا میان روی اونها تحلیلای لازم انجام میدن در مورد عملکردش که چطور بتونن که مثلا از این تاکتیکایی که ما داریم در واقع اونا رو خونسا کنن ما نتونیم نهایت استفاده رو ببریم. یه موضوعی هم که خیلی جنجال به پا کرده اون مراسمی هستش که عین این بازی در واقع قراره که برگزار بشه، که هم قبل از اینکه اصلا رقابت جام جهانی در واقع بخواد برگزار بشه و آغاز بشه، هم فدراسیون ما موضع خودش رو مشخص کرده بود، هم فدراسیون فوتبال مصر این کارو انجام داده بود چون هر دو کشور مسلمان هستیم. منتها فیفا اثر خودش باز کرد و گفت اصلا به ما ربطی نداره، اون برمیگرده به مسئولین برگزاری اون شهر که دقیقاً داره این چیزی که میگه کاملا مخالف روح برگزاری مسابقه است. وقتی که یک ارگانی میاد یک رقابت برگزار میکنه، اون ارگان هست که پروتکل ها رو مشخص میکنه، نه مثلا یک شهری، یک محلی در یکی از در واقع مناطق برگزاری کننده رقابت ها که ما امسال سه تا میزبان مختلف داریم، سه تا کشور مختلف میزبانی دارن. کاملا چیزی که داره میگه از سر باز کردن آقای اینفانتینو و کلا فیفا و گفته که اون جشن رو هر دلش از ترکیه دلشون میخواد میتونن برگزار کنن، اون به برگزار کنندگان محلی مربوط است، چیزی که کاملا برعکسه. یعنی وقتی که شما در هر رشته ورزشی مختلف فرق نمیکنه، شما وقتی که قراره که یک ارگان یک رقابت رو برگزار کنی که زیر نظر یک ارگانی برگزار میشه، مثل فیفا، مثل فیلا، مثل فیبا، فرقی نمیکنه، شما باید پروتکل های جهانی اون فدراسیون بین المللی رو، اون کنفدراسیون رو باید رعایت کنی. این که بگی نه خودشون میدونن دارن چی کار میکنن کاملا چیز عجیب غریبی هستش، ولی نکتهش اینجاست که هم فدراسیون فوتبال ما موضع خوش مشخص کرده، هم فدراسیون فوتبال مصر. حالا تا ببینیم که چه خواهد شد دیگه با این اعتراضی که ما کردیم، ببینیم که آیا اون مراسم عجیب و غریبی که میخوان بگیرن آیا برگزار خواهند کرد یا نه. ولی میگم فیفا کاملا نسبت به این موضوع یک موضع بسیار عجیبی گرفته که خیلی واقعا ناراحت کننده است.
بله.
اما از هندبال هم بگیم، حالا که تا اینجا اومدیم و فرصت داریم، به خاطر اینکه ملی پوشان انمار ساحلیمون موفق شدن که یه بازی خیلی سخت و نفسگیر رو داشته باشن بعد از اینکه در رقابت قهرمان جام بازی اول خودشون رو واگذار کرده بودن، این بار ما تونستیم که حریف خودمون شکست بدیم و دست پر زمین رو ترک کنیم. برابر تونس موفق شدیم که این بازی رو پیروزی پشت سر بگذاریم. نکتهش اینجاست که حالا بعد منتظر باشیم، چون تو دو تا تایم مختلف بود دیگه، 23-22 بردیم و 19-16 خیلی نفسگیر بود. بعد منتظر باشیم که سایر بازی ها هم برگزار بشه تا ببینیم که تکلیفمون چی میشه تو جدول، کدوم یکی از تیمایی که همچنان در دور رقابت حاضر هستن که حالا رقابت هم در کروسیدر برگزار میشه، کدومشون میتونن که برابر سالی بازان ما قرار بگیرن. ان شاءالله که بچه‌هامون که امسال سال درخششون بوده انصافا بازم با دست پر بیان و مسابقه رو ترک کنن. ضمن اینکه ما در کنار خب والیبال و در واقع فوتبال که خیلی خیلی زیاد داشته رو صحبت میشه، ما تیم ملی بسکتبالمون هم توی پنجره دوم و سوم مقدماتی جام جهانی قرار است که در اردن دو تا رقابت خیلی حساس رو داشته باشه که ملی پوشانمون سفر کردن، الان رسیدن. قرار هست که یه بار برابر در واقع اردن، یه بار برابر سوریه سفاری داشته باشن که انشالله دو تا بازی، یکی 11 هم یکم 14 هم تیر ماه هست که به ترتیب برابر اردن و سوریه بازی میکنن که براشون آرزو موفقیت داریم انشالله که بچه‌ها با دست پر بیان، پنجره رو پشت سر بزنن، راحت برسیم انشالله به جام جهانی.
بهترینا رو براشون آرزو میکنیم. خیلی ممنونم آقای علی پور از خبرهایی که گفتید. سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خدا حافظ.
درود بر شما همراهان همیشگی برنامه جان من ایران. در ادامه گفتگوهای امروز و 11 شب و روز عزاداری در دستگاه حضرت ابا عبدالله الحسین، انشاءالله که از هممون قبول کنن. اما اومدم تو خیابون جمهوری و یه چیزی خیلی توجه منو جلب کرد، اینکه یک فروشگاه لوازم خانگی در کنار فروش لوازم خانگیش داره آماده میشه تا خدمت بده به عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین. یه سری جوون اینجا هستن که دارن آماده میشن تا نظری حضرت ابا عبدالله الحسین رو در این مغازه‌ای که تو روزها لوازم خانگی میفروشن و عصرها به عزاداران حضرت ابا عبدالله خدمت میدن، اینجا مشغول فعالیت هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، چه کار قشنگی میکنید.
ما هر سال خدا توفیق داده 4 سال 5 ساله که این کارو داریم انجام میدیم.
قبول بشه انشاءالله. چرا این خدمت قشنگ رو به عزاداران حضرت ابا عبدالله میدیم؟
این که ما بخوایم خدمت بکنیم، این چیزیه که توفیقیه که اونا به ما میدن، دیدگاهیه که اونا نسبت به ما دارن و لطفی که نسبت به ما دارن. امیدواریم که همیشه این لطف شامل حال ما بشه و طی سالهای مختلف عمری باقی باشه و بتونیم این خدمت رو انجام بدیم
انشاءالله. اونایی که تو دستگاه حضرت حسین خدمت میدن حتما جواب گرفتن. میخوام ببینم برای شما هم این گونه بوده؟
خودم صادقانه دنبال این نیستم که واقعا جواب بگیرم. ما انقدر مدیون این خانواده هستیم که این کارهای کوچیک واقعا فکر نمی‌کنم که بتونه گوشه ای از لطف و محبتشون رو جبران بکنه.
زنده باشین، درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. چند نفر اینجا فعالیت می‌کنی؟
اینجا تقریبا 7 نفر 8 نفر فعالیت می‌کنن.
همم همکار؟
بله همم همکار هستن. بله
ان شاءالله پرتوفیق باشید.
سلامت
باشید. شما وقتی تو زندگی احساس تنهایی می‌کنین چه چیزی به شما آرامش و قدرت ادامه دادن میده؟
ببینید هر زمانی که به عقیده من انسان با خدای خودش بتونه اخت بگیره، هیچ موقع احساس تنهایی نمی کنه. ما تنهاییامون زمانی شروع میشه که از خدا دور میشیم و ائمه هم اولیاء خدا هستن و واسطه ای هستن بین انسان ها و خداوند. به خاطر همین هر چقدر که تو این دستگاه باشی، هر چقدر که رابطه برقرار بکنی با ائمه، هیچ موقع انشالله احساس تنهایی نمی کنی. همونطور که کشور عزیزمون تو این شرایطی که الان به وجود اومده با توسل به ائمه اطهار تونستن از این پیچه سنگین عبور کنن و انشالله که به ثمر بشینه و برای همه مردم ایران خوب باشه.
انشالله که پرتوفیق باشین و در این مسیر پاینده.
سلامت باشین، لطف دارین، التماس دارین.
زنده باشین. از شما میپرسم این خدمت دادن تو دستگاه اهل بیت چه حس و حالی داره؟
واقعا لذت داره. یه دستگاه ابو عبدالله قرار گرفتن توفیقی میخواد که نصیب ما شده و ما چندین سال داریم این کارو انجام میدیم و خدا رو شکر.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اینه عاشقی در دستگاه اهل بیت. نیازی نیست که توی شغل خاصی باشی، جای خاصی باشی، هر جا که باشی عاشق که باشی اهل بیت میخرنت. شما وقتی تو زندگی احساس تنهایی میکنید چه چیزی به شما آرامش و قدرت ادامه دادن میده؟
والا خب توسل به ائمه و امام حسین و این دستگاه که هستش، خب خیلی ازش شفاعت گرفتم. حاجت گرفتن، خب ما هم مستثنا نیستیم.
زنده باشی، خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زلطان حسین، جاویدان حسین، بی پایان حسین، آقا جان حسین. در جان می تپد جریان حسین، می بارد حسین، بی پایان حسین، آقا جان حسین. ای حسین قلب زارم، آرزو پایت سر بگذارم حسین.
هجده و 21 دقیقه هست. خب این روزها داریم نزدیک میشیم به ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهیدمون و خبرها بسیار نکاتی هست که باید حتما هممون بدونیم. الان ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای رضا معممی، مقدم مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. آقای مقدم سلام بر شما، خوش آمدید. ایام و تسلیت میگم بهتون، عزاداری هاتون قبول.
خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، ممنونم. آقای مقدم، به ما خبر رسید که از میان بقای متبرکه فعال قرار هستش که 300 بقای متبرکه به عنوان قرارگاه‌های ویژه خدمت رسانی، پشتیبانی فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای مراسم تشییع رهبر انقلاب آماده بشن و خدمات گسترده‌ای رو به زائران ارائه بدن. توضیحات بیشتر رو دوست داریم که از شما بشنویم، بفرمایید.
ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، همینجوری که فرمودید، خب در این ایام 3000 بقعه متبرکه و امامزاده در سراسر کشور متناسب با امکانات و ظرفیت‌های خودشون نسبت به برگزاری مراسم سوگواری و محافل انس با قرآن، ختم قرآن،
بله،
و تدوین عباد وجودی حضرت آقا اقدام میکنن. منطقه مراتب حدود 300 بقعه شاخص به عنوان قرارگاه های ویژه خدمت رسانی و پشتیبانی فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای انجام میدن که مأموریت های گسترده ای رو در این خصوص انجام خواهند داد و 200 بقعه متبرکه ما هم ظرفیت اسکان و پذیرش زائران رو فراهم کردن که به صورت شبانه روزی ارائه خدمت میکنن. ظرفیت بقای متبرکه در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد شناسایی شده، ساماندهی شده، ظاهرسراها، حسینیها، شبستانها و سایر فضاهای وابسته به بقای متبرک و سازمان اوقاف و امور خیریه حسب تدابیر نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف تجهیز شده که انشالله بتونیم خدمات شایسته‌ای به زائران و تشییع کنندگان در این خصوص.
چه خدماتی ارائه میشه آقای مقدم؟
خدماتی که اینجا خدمت عزیزان داده میشه بحث‌های پذیرایی هستش و همچنین مواردی رو در نظر گرفتیم به عنوان مواردی که اگه مشکلات مثلا درمانی داشته باشن، اسکان، استراحت، تغذیه، پذیرایی، توزیع آب آشامیدنی و بحث پارکینگ و خدمات امدادی از جمله مواردی است که برای رفاه زائران در نظر گرفتیم.
بسیار خب، اینها رو مردم از کجا میتونن پیدا بکنن که در کدوم بقا میتونن این خدمات رو دریافت کنن؟
در مسیرهای منتهی به زیارت در کل مثلا از تهران به سمنان و خراسان رضوی، در مسیر مازندران، گلستان و خراسان شمالی و خود خراسان رضوی به عنوان استان مقصد و در تهران به صورت بنر در مسیرها اطلاع رسانی کردیم و قسمتی از مواقع ما هم در روزهای و ایامی که تودی و وداع انجام میشه و همچنین تشییع در تهران انجام میشه در مسیرها جانمایی شدن و با ستاد بلیت راه اندازی شده هماهنگی لازم به عمل اومده. پیشبینی و برآورد ما این است که ما بتونیم روزانه حدود 250,000 نفر رو در بقای متبرکه کشور ازشون پذیرایی داشته.
این بقایی که میفرمایید در داخل خود شهر تهران و استان تهران هم هستی که درسته؟
بله بله.
بسیار خب، بس فقط خارج از شهر نیست، در جاده ها نیست.
بله.
در خود شهر تهران همین امکان فراهم. نکته دیگری باقی مونده بفرمایید.
ضمن تشکر میخوام عرض بکنم که تشییع حضرت آقا و امام و قائد شهید ما پایان کار نیست، آغاز کاره. از این حماسه بزرگ باید ما بتوانیم یک فرهنگی رو ایجاد بکنیم و ابعاد وجودی حضرت آقا، ابعاد مختلف زندگی قائد شهید بود رو در جامعه ساری و جاری بکنیم. این نقش ما در نظر داریم که واقفان عزیز و واقفان بالقوه رو در وقفهای جدید به عنوان یک گزاره جدید به این که وقت‌هایی برای معرفی و تلاش برای شناساندن ابعاد وجودی حضرت آقا به مردم ترغیب بکنیم که در این زمینی هم موقفات جدیدی به وجود بیاد و این کالبدهای فیزیکی که ما داریم، یعنی ساختمان‌ها، مؤسسات و جاهای مختلف، اینها رو به نام حضرت آقا نامگذاری بکنیم.
بسیار خب، الان من دارم تو تصویر هم میبینم مثلا امامزاده ابراهیم یک بنر برش قرار گرفته به رنگ مشکی، نوشته که قرارگاه خدمت رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، و اگر که خب با این بنرها مواجه شدن میتونن که برای استراحت و استفاده از خدمات اقدام بکنن. از چه زمانی اینها دایر هستن آقای مقدم؟ شروع شده خدمت رسانیشون؟
به اصطلاح ایامی که به عنوان همین ایام تشییع نامگذاری شده، منتها از 10 تیر ماه ما آمادگی خودمون رو داریم، به خاطر اینکه توی مسیرها بعد از عزیزان میخوان خودشون رو به تهران برسونن. از 10 تیر ماه تا پایان مراسم، 2 روز بعد از پایان مراسم این آمادگی رو داریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقا، با تون خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت و توفیق و توان مضاعف از طرف خداوند رو دارم. روزتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار. خانم شهرامپور موفق باشید.
زنده باشید.
دنیا با تو پیمان بستی در عهد خمینی، انت قوم لله مثنا و فرات.
قاتل خواهم.